لك الأربعة أما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وفيه أن نحي التعذيب قبل إتمام الهجة إضافة الرسول إلى أمام بعد از آنی که مدعا را یک مطلب عامی قرار دادیم که هم شامل شبهات تحریمیه می شود و هم شامل شبهات وجوبیه و در هر کدام از اینها عرض کردیم که فرقی نمی کنند منشأ شک و منشأ شبهه نبودن نص و دلیل باشد یا دلیل هست لیکن از نظر دلالت اجمال دارد صراحتی در وجود یا در حرمت و یا ظهوری ندارد و یا منشأ تعارض نصین باشد یک نصی دلالت بر وجود می کند و نص دیگر دلالت بر استحباب یا در شبهات تحریمیه یک نصی دلالت بر حرمت داره و نص دیگر دلالت بر کراهت می کند بعد از آنی که ما این مدعا رو عام قرار دادیم با این خصوصیات و مدعای ما هم این است که هر تکلیف مجبوری هر الزام مجبوری ولو منشأ جهالتش هر یک از این اقسام باشد این بر عهده انسان ثابت نیست در شبهات وجوبیه انسان میتواند ترد بکرد و در شبهات تحریمیه میتواند ارتکاب بکند این توانستن ترد و توانستن ارتکاب این باید دلیل برش اقامه بشود چرا با احتمال حرمت شرب تخم جایز است ارتکابش چرا با احتمال وجود جایز است ترک این مشتبه الواجب دلیل بر این جواب ترک یا ارتکاب باید اقامه بشود می فرماید به ادله اربعه استدلال شده کتاب، سنت، عقل، اجماع اما کتاب آیات متعدده ای را به عنوان استدلال بهش استدلال کرده هم لیکن ایشون یکیش را انتخاب می کند می فرماید این از نظر دلالت از سایر آیات ظاهرتر و روشنتره و تازه باید ببینیم که آیا با این که ازهره در این حال قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست و او این آیه شریف است که خداوند می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ما یعنی ما خداوند برنامه من این نبود که جمعیتی و ملتی را عذاب بکنیم قبل از آنی که برشون اتمام حجت کرده باشیم و قبل از آنی که برای اونها پیامبری فرستاده باشیم قبل از اتمام حجت و قبل از بعث رسول برنامه ما عقوبت نبوده یعنی عقوبت بعد از بعث رسوله عقوبت بعد از تمامیت حجت عقوبت بعد از رسیدن بیان از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا این برنامه خداوند تبارک و تعالی است حالا نه اینکه این اختصاص به امتهای گذشته داشته باشد و نه اینکه اختصاص به عذابهای دنیوی داشته باشد از این آیه شریفه این مطلب استفاده می شود به روش خداوند و برنامه خداوند این نیست که قبل از اتمام حجت کسی را عقوبت کند و معذب چه به عذاب دنیوی و چه اخروی و چه در امتهای گذشته و چه در این امت پیغمبر آخر الزمان صلوات الله و سلامه علیه. از این آیه شریفه به حسب ظاهر خود دلالت دارد بر این که عذاب بعد از اتمام حجت عقوبت بعد از بعث رسول اون وقت دیگه در برابر شرب کتان به مال حرمت درش جریان داره دیگه عذاب و عقوبتی نمیتواند باشد برای اینکه خداوند اتمام حجت نکرده دلیلی بر حرمت شرب کتان برای ما نفرستاده و همینطور در شبهات وجوبیه که حالا گاهی مثال به یکی از این دو شبه زده می شود لیکن مدعا عمومیت داره. آیا استدلال به این آیه درست یا نه؟ میدونم بس نشده دیگه بعث رسول معناش تمامیت بیانه کنایه از این است که تبلیغ و ابلاغ از ناحیه مولا کامل باشه و الا خود بعث رسول ممکنه در زمان سابق خداوند یه پیغمبری رو بفرسته لیکن این پیغمبر دسترسی پیدا نکند به یک قسمت افراد دوردست و اونها دسترسی به این پیغمبر پیدا نکند. مقصود این است که به یکی از مکلفین و به آحاد مکلفین حجت تمام شده باشد بیان الهی رسیده باشه. مرحوم آقای آخوند یک اشکال مهمی در استدلال به این آیه دارن و اون این است که این آیه با مدعای ما تطبیق نمی کند. برای ما همونطوری که در عبارت مدعامون ذکر شد ما اینجوری می خواهیم بگیم که آیا کسی که شبهه تحریمیه و مشتبه به شبهه تحریمیه را فرضاً مرتکب بشود بحث ما اینه آیا این استحقاق عقوبت دارد یا ندارد، نه اینکه خارجاً عذاب می شود یا نمی شود. یک بحث در استحقاق و عدم استحقاق، یک بحث در این است که عذاب الهی در خارج وقوع پیدا می کند یا پیدا نمی کند. ممکن است کسی استحقاق و عقوبت داشته باشه، لیکن خداوند روی تفضل و روی عنوان مغفرت این شخص مستحق للعقوبه را عقوبت نکند. اما عقوبت نکردن دلیل بر عدم استحقاق نیست، بلکه دلیل بر لطف خداوند و منت خداوند و تفضل الهیه. پس باید این جهت رو ما ملاحظه کنیم. از آیه شریفه اینطوری استفاده میشه که و ما کنا معذبین. اگر تعبیر اینجوری میفرمون که مردم استحقاق عقوبت ندارن قبل بعث رسول، این تطبیق میکرد بر مدعای ما قبل بعث رسول و قبل تمامیت الحجه، مردم و مکلفین استحقاق عقوبت ندارند. این حرف درست، اما آیه شریفه این مطلب رو بیان نمی کند. آیه شریفه می فرماید ما که خداوند هستیم خارجن این مردم رو عذاب نمی کنیم قبل بعث رسول. به تعبیر علمی نفی می کند فعلیت عذاب رو، نفی می کند تحقق عذاب را. و ممکنه خداوند روی لطفش عذاب نمی کند قبل بعث رسول، اما مردم هم استحقاق عذاب دارند. استحقاق عذاب در جای خودش محفوظ، لیکن این استحقاق به مرحله فعلیت نمی رسد روی لطف و منت خداوند بزرگ. پس آیه شریفه هیچ گونه انطباقی بر مدعا ندارد. مدعای ما نفی استحقاق، آیه شریفه نفی فعلیت، و نفی فعلیت اهم از نفی استحقاق. ما عذاب نمی کنیم ممکنه در صورت عدم استحقاق باشه، ممکنه در صورت استحقاق، لیکن روی عنوان لطف و منت باشد. پس این دلیل منطبق بر مدعا نیست. مرحوم شیخ در کتاب رسائل خواستند از این اشکال جواب بدهند، بفرمایند استدلال به این آیه تمامه و ما میتونیم استدلال کنیم. به این ترتیب میفرماید درسته که این آیه نفی فعلیت میکند، مدعای ما نفی استحقاقه و ما خودمونم بین فعلیت و استحقاق ملازمه قائل نیستیم که هر کجا استحقاق باشه در دنبالش فعلیتم تحقق پیدا بکنن. لیکن خصم ما که عبارت از اونایی هستن که براءت رو منکرن، اونایی هستن که در شبهات تحریمیه احتیاط رو واجب میدونن، اونا قائل به ملازمه هستن. میگم اگر استحقاق بود در دنبال چوب و فلک هم هست. پس اگر خداوند گفت چوب و فلک نیست، معناش این است که استحقاق هم نیست. اونا بین استحقاق و فعلیت ملازمه قائل هست و ما چون در برابر نص استدلال می کنیم و این مبنا را اونها پذیرفتن که در دنبال استحقاق فعلیت در کاره و بین استحقاق و فعلیت ملازم ثابته، لذا در برابر اونها استدلال ما تمام می شود. ما میگیم آیه شریفه نفی فعلیت میکنه، شما میگید بین استحقاق و فعلیت ملازمه است، پس نفی فعلیت معناش نفی استحقاقه، پس استدلال ما هیچ ضرری نداره و هیچ لکمه‌ای بهش وارد نمیشود. مرحوم شیخ از این راه وارد شده، لیکن مرحوم آیا خون می فرماید که این راهی را که شیخ برای تکمیم استدلال به این آیه بیان کردن این صحیح نیست، برای دو جهت. اولا این استدلال ما جنبه جدلی پیدا می کنه، نه جنبه برهانی. برهانی معناش این است که دلیل مبتنی بشود بر یک مبنایی که هم مستدل میپذیرد و هم خصم میپذیره. اما اگر یک دلیل مبتنی شد بر یک مبنایی که خود مستدل اون مبنا رو قبول نداره اما خصم پذیرفته و قبول کرده، این دیگه برهان نیست، این عنوان جدل پیدا میکنه، این عنوان اقنائی للخصم پیدا میکنه. اما جمله دلیل برهانی که بشود روش تکیه کرد، این عنوان را از دست میدهد. پس اولا دلیل چهره جدلی پیدا میکنه و از دلیل بودن خارج میشود، و ثانیا آخه این حرف چه حرفیست که ما بگیم خصم پذیرفته این حرف رو؟ بین استحقاق و فعلیت ملازمه هست یعنی چه؟ یعنی هر کجا من در شبه ها هر شبهی که درش استحقاق تحریم استحقاق عذابه، حتماً دنبالش عذاب الهی خواهد بود. آیا شبهات تحریمیه از حرام های مسلم بالاتره؟ اگر کسی خدایی نکرده شرب خمر کرد، ما نهایت چیزی که میتوانیم بگیم این استحقاق عذاب الهی رو داره. اما میتونیم بگیم حتما عذاب الهی بر این واقع خواهد شد؟ و ممکنه خداوند او رو ببخشه و گناهش رو مورد مغفرت، گناهان مسلم بین استحقاق و مغفرت ملازمه نیست، اما در مشتبهات ملازمه است. شرب خمر اگر کسی بکند فقط میگیم استحقاق داره، اما نمیدونیم که عقوبت میشود یا نمیشود. اما اگر کسی شرب توتون کرد، اخباری میگوید حتما عقوبت در کاره، به مقام شرب توتون مشکوک الحرمه از مقام شرب خمر مسلم الحرمه بالاتره. پس میتونه یک عاقلی که مختصر عقلی داشته باشه میتونه یه همچه حرفی بزنن. پیداست که مشتبه و تحریم از مسلم و تحریم بالاتر نیست. در مسلم و تحریم بین استحقاق و فعلیت ملازمه نیست. اون وقت چطور میشود در مشتبه و تحریم بین استحقاق و فعلیت ملازمه باشد؟ پس در نتیجه استدلال به این آیه ناتمامه و این آیه نفی فعلیت میکنه و نفی فعلیت هم از نفی استحقاقه. این آیه و اما سنه چند روایت رو ایشون ذکر میفرماید. یکیش حدیث رفع معروفه که این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرموده رفع ان امتی تسعتون یا ات تسعه. یکی از نه چیزی که از امت پیغمبر رفت شده و پیداست که حدیث ظهور در امتنان داره، یعنی مزیتیست که خداوند برای شخصیت پیغمبر اکرم و امت پیغمبر اکرم قائل شده. یکی از امتنانها و تفضلهای الهی این است که مالا یعلمون برداشته شده. یکی از نه چیز مرفوع مالا یعلمون، چیزی را که نمیدانند. مای موصوله مالا یعلمون نهو تقریبا تقدیرش اینه، اون چرا که مجهول است اون چیز برای امت من. خب اول ما چجوری معنا می کنیم این مالا یعلمون رو؟ می فرماید این مای موصوله در مالا یعلمون رو به خود همون تکلیف مشکوک و الزام مجهول میزنیم. میگیم در شبهات تحریمیه حرمت شربتتون مجهوله. حرمت شربتتون از اون چیزاییست که لا یعلمه المکلف و لا یعلمه المجتهد، با اینکه فحص کرده و تتبع کرده معذالک جاهله به حرمت شربتتونه. و همینطور در شبه وجوبیه نسبت به تکلیف وجوبی و تکلیف الزامی، اون وقت میگیم خود این الزام برداشته شده. الزام برداشته شده یعنی چه؟ یعنی اگر در لوح محفوظم به حسب واقع شرب توفن حرام باشه، این قسمت مربوط به حرمت شرب توفن محو می شود از لوح محفوظ. می فرماید نه، این رفع به حسب ظاهره، به حسب مقام فعلیته، یعنی الان بالفعل به حسب حکم ظاهری این حرمت کنار می رود، ولو این که به حسب واقع در جای خودش ثابته و در مرحله حکم انشائی در جای خودش باقی است، اما به حسب ظاهر و به حسب مقام عمل این حرمت فعلا کنار رفته، این وجوب مشکوک کنار رفته است. پس این رفت مربوط به حسب ظاهر و مربوط به باب حکم فعلیه. خب این که به حسب فعلی این حرمت مجهول کنار رفت دیگه فلا مؤاخذه علیه قطعا دیگه استحقاق و عقوبتی در کار نیست، برای اینکه استحقاق و عقوبت دنبال اون حرمته. وقتی که حرمت به حسب ظاهر کنار رفت دیگه مؤاخذه مفهومی نداره، استحقاق و عقوبت وجهی برای او باقی نمیماند. پس مدعای ما که نبودن مؤاخذه و نبودن استحقاق و عقوبت، این مدعا به واسطه رفع ما لا یعلمون ثابت می شود. این قلت که مسئله مؤاخذه و مسئله استحقاق و عقوبت این اثر شرعی نیست، این یکی از آثار عقلی است. شرع به ما هو شرعون و اثر شرعی به ما هو اثر شرعی چیزایی است که ارتباط با عمل مکلف دارد، وظایفی است که شارع برای عمل مکلف قرار داده. اما اینکه من استحقاق و عقوبت دارم یا ندارم این لیس اثرون شرعی، این از احکام عقلی است. در باب اطاعات استحقاق مسئولیت رو می کنند، در باب گناه و معصیت استحقاق و عقوبت را، حاکم به استحقاق و عقوبت و مسئولیت در مورد اطاعت و عصیان عبارت از عقل. پس مؤاخذه و استحقاق و عقوبت که یک اثر عقلی است، چطور شما به واسطه حدیث رفع درش می‌دارید؟ حدیث رفع میگوید این الزام مجهول برداشته شده، این الزام مجهول رفع شده، اما کجاش دلالت بر نفی مؤاخذه و رفع استحقاق عقوبت دارد؟ ایشون در جواب اینطور می‌فرماید که بله، دقت بفرمایید، شارع اگر یک حکمی به حسب واقع داشته باشد و فرض کنیم که شرب توتون در لوح محفوظ حرام باشه، اینجا دو صورت داره. یک وقت این است که شارع با فرض این که این شرب توتون حرمتش مشکوکه معذالک میخواد این حکم رعایت بشه، این رو بگیره، یعنی با فرض مشکوکیت بازم مردم شرب توتون نکنن، اجتناب از شرب توتون بکنن. یه وقت اینطوره، یه وقت این است که نه، شارع در فرض مشکوکیت لازم نمیدونه که این حرمت رعایت بشه، لازم نمیدونه که مردم اجتناب بکنن. اگر صورت اول باشه، خب در لوح محفوظ شرب توتون حرام، او در جای خودش مکلف بیانی نسبت به حرمت شرب توتون به او نرسیده، نه روایتی هست، یا اگرم هست اجمال داره، اگرم هست تعارض در کاره، یک بیان روشنی برای مکلف نیست. خب شارع اگر بخواهد اون حرمت واقعی رعایت بشه، اینجا راهش چیه؟ می‌فرماید راهش این است که احتیاط رو بر این مکلف واجب بکنه. اگر رعایت اون حرمت مورد نظر شارعه، باید به مکلف بگوید در صورت شک و با وجود شبهه یجب علیک الاحتیاط، ایجاب احتیاط رو در کار بیاره. وقت شارع که ایجاب احتیاط کرد، اگر مکلف این ایجاب احتیاط شارع رو رعایت نکرد، طبعاً عقل حکم نمی کند به عدم استحقاق عقوبت. عقل می گوید عقابه بلا بیان قبیحه، اما اگر از طرف شارع ولو به صورت ایجاب احقاق عقوبت دنباله ایجاب احتیاط و ایجاب احتیاط دنباله اون حرمت واقعیست که شارع میخواد اون حرمت رعایت بشود، اما اگر فرض دوم شد، شارع میخواد اون حرمت رعایت بشه اما در صورتی که مکلف اطلاع بر اون حرمت پیدا کنه، اما اگر مشتبه شد مکلف به حال شک باقی ماند، نه دیگه لازم نیست رعایت بشه. شارع در اینجا ایجاب احتیاط نمی کند. اینجا قبح عقابه بلا بیان در کاره. ایجاب احتیاط که نبود، چون استحقاق عقوبت در دنبال ایجاب احتیاطه، ایجاب احتیاط که کنار می رود، استحقاق عقوبت هم منتفی می شود. در حقیقت استحقاق عقوبت به واسطه ایجاب احتیاط ارتباط به اون تکلیف واقعی پیدا می کنه. وقتی شارع در ضمن حدیث رفع کرد الزام مجهول را، گفت اون تکلیف واقعی لازم نیست به حسب ظاهر رعایت بشه، معناش این است که لا یجب الاحتیاط فلا یستحق العقوبه. بله ایجاب احتیاط، نه این دست شارعه. شارع میتونه ایجاب احتیاط کنه، میتونه نفی بکنه. در حقیقت احتیاط فعل من و شماست، احتیاط عمل مکلفه. شارع میتونه ایجاب احتیاط کنه، میتونه رفع بکنه و نفی بکند. ایجاب احتیاط شرعیه، لکن یه اشکال دیگری در کاره و اون اشکال اینه که اگر شارع ایجاب احتیاط کرد، شما میگید در دنبالش استحقاق عقوبته، لیکن استحقاق عقوبت بر چی؟ بر مخالفت ایجاب احتیاط. برای اینکه اگر شارع ایجاب احتیاط کرد، استحقاق عقوبتی که در دنبالشه برای خاطر این ایجاب احتیاطه، در حالی که استحقاق عقوبتی که ما بحث می‌کنیم، استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف واقعیه، نه استحقاق عقوبت بر مخالفت ایجاب احتیاط. شما میگید در دنبال ایجاب احتیاط، عقل دیگه نمیگه عقاب بلا بیان قبیحه، استحقاق عقوبت رو جانشین اون میکنه، لیکن استحقاق عقوبت بر مخالفت ایجاب احتیاط در کاره و بحث ما در استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف واقعیه. بین این دوتا فرق شما مرحوم آیا خون دارید میکنید؟ جواب میدهد ایشون که این ایجاب احتیاط یک حکم تاریخیه، خودش مخالفت و موافقت نداره، خودش استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت نداره. این ایجاب احتیاط از اون احکامی است که طریق برای اثبات حکم واقعی است، که اگر کسی ایجاب احتیاط رو رعایت کرد در برابر واقع استحقاق مصوبت داره و اگر مخالفت کرد در برابر واقع استحقاق عقوبت داره. و الا خود ایجاب احتیاط به ما و ایجاب الاحتیاط یکی از اون احکامی نیست که ثواب و عقاب داشته باشد، مخالفت و موافقتی داشته باشه. اون حکمی مخالفت و موافقت داره که حکم نفسی باشه، حکم استقلالی باشه، اما حکمی که جنبه طریقیت داره و برای استحکام واقع پیش آمده، خودش دیگه مخالفت و موافقتی نداره. پس ما دو تا استحقاق و عقوبت در اینجا تصور نمی کنیم. استحقاق و عقوبتی که هست ابتداعا مربوط به واقعه، منتها راه هموار کردن این استحقاق و عقوبت ایجاب احتیاطه. پس نتیجه اینطور شد که حدیث رب بیاد اون حکم ثابته در لوح محفوظ رو به حسب ظاهر رفع میکنه و معنای رفعش این است که من دیگه لازم نمی کنم بر شما احتیاط رو، من در صورت شک لازم و رعایه نمی دانم. ایجاب احتیاط که نبود در جنبالش هم استحقاق و عقوبت لا محاله تحقق نداره. باز بحث در این حدیث دنباله دارد. لقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة أما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. این استدلال و دلیل مرحوم آیا خون به عنوان اشکال در این استدلال می‌فرماید وفیه ان نفی التعذیب، این که خدا می‌فرماید ما خارجاً عذاب نمی‌کنیم، فعلیت عذاب رو نفی می‌کند. نفی التعذیب قبل از آنی که اتمام حجت بشود به سبب بعث رسول، این نفی تعذیب ملازم با نفی استحقاق نیست. این لعله این نفی تعذیب کان منتن من الله تبارک و تعالی علی عباده، این منتیست از خداوند بر بندگانه، این تفضلیست نه از استحقاق امرزاله، لیکن به حسب واقع استحقاق داشته باشند. از نفی فعلیت اهم از نفی تعذیب استحقاقه. بله خب حالا این معناش نست که دلیله رو گوشید، معناش نمه دلیله رو مخلوط کنیم. وقتی به کتاب داریم تمسک می کنیم معناش نست که دلیل عقل کنار بگذاریم. دلیل عقل خودش یک دلیل مستقل نیست که بعدا باید ذکر کنیم. از کنیم ادله ما اربعه است، پس در استدلال به کتاب فقط خود کتاب مطرحه، والا دلیل عقلی خودش یک دلیل مستقلیه. لعلهو کان منتن از خداوند تبارک و تعالی بر بندگانش با اینکه به حسب واقع استحقاق عقوبت داشته باشد. پس در حقیقت مدعای شما نفی استحقاق، دلیلتون نفی فعلیت و نفی فعلیت اعم از نفی استحقاق. حالا این اشاره به جوابی است که شیخ از این اشکال داده. مرحوم آیا خون می فرماید ولو سلم اعتراف الخصم، اگر قبول بکنیم که خصم ما یعنی اونی که براءت رو جاری نمیدونه، اگر قبول بکنیم که خصم ما معترف است به ملازمه بین استحقاق و فعلیت، یعنی این دفع ملازمه داره، اگر آیه نفی فعلیت رو دلالت کرد نفی استحقاق هم دنبالشه، اگر بین استحقاق و فعلیت ملازمه شد پس نفی فعلیت هم منطبق بر نفی استحقاق می شود. اگر ما این اعتراف رو هم قبول بکنیم که خصم ما داره و شیخ هم از این راه خواستن استدلال به این آیه رو تمام بکنن، ما دو تا جواب میدیم. یه جوابش این است که لما صح الاستدلال و بها الا جدلا، استدلال به این آیه دیگه جنبه برهانیشو از دست میده، روی یک مبناییست که فقط خصم قبول داره، اما خود ما چون این مبنا رو نمیپذیریم برای خود ما دیگه این استدلال صلاحیت نداره. و ما صح الاستدلال بالآیه الا جدلا، این یک جواب. دوم مع وضوح منع الاعتراف، واضح است که خصم ما چنین اعترافی نداره و نمیتواندن چنین اعترافی داشته باشه، یعنی میخواد بگوید مشتبهات از مسلمات بالاتره، در مسلمات بین استحقاق و فعلیت ملازمه نیست، اما در مشتبهات میخواد بگوید هم استحقاق و هم قطعاً فعلیت عذاب در کاره. مع وضوح منع الاعتراف ضرورت انما شک فی وجوبه، در شبهات وجوبیه او حرمته در شبهات تحریمیه، لیس عند خصم ما این مشتبه به اعظم ما علم به حکمه، مشتبه مقامش بالاتره از مسلم و تحریم و مسلم الوجود نیست. ولیس حال الوعید بالعذاب فی المشتبه الا کالوعید بالعذاب فی المسلم، وعیدها همش معناش این است که خدا میتونه یه همچه عقوبتی بکند، اما حتماً هم باید عقوبت در خارج واقع بشود، این دیگه فعلیتش رو ما نمیتونیم بگوییم. طبعاً هم اشاره به دقت مطلبه، اشاره به یه حرفای دیگه هم ممکنه در استدلال به آیه باشه که کسی نگه این آیه راجع به امم گذشته است، کسی نگه این آیه راجع به عذابهای دنیوی است، اوناش همه قابل جوابه. و اما سنه فروایاتون منها حدیث رفع مشهور حیث و خود در مالا یعلمون، عنوان مالا یعلمون شمرده شده من تسعت المرفوعت بالحدیث، از اون نوع چیزی که در حدیث رفع شده یکیش مالا یعلمونه. حالا استدلال به ما لا یعلمون به چه صورت؟ بل الزام المجهول، اون حکم تکلیفی لزومی چه تحریمی و چه وجوبی، این من ما لا یعلمون از مصادیق ما لا یعلمونه، از افراد ما لا یعلمونه. حرمت در شرب توتون یکی از مصادیق ما لا یعلمونه. فهو مرفوع فعلا، الان به حسب حکم ظاهری این مرفوعه، و این کان ثابتا واقعا، ولو اینکه از نظر انشاء و حکم واقعی و لوح محفوظی در جای خود ثابته، لیکن در حسب مقام فعلیت حرمت فعلیت نداره. خب حالا که فعلیتش کنار رفت، فلا مؤاخذه علیه قطعا، دیگه استحقاق عقوبتی بر مخالفت او نیست. لا یقال، اشکال میکنه، میگه لیست المؤاخذه من الآثار الشرعیه، مؤاخذه به معنی استحقاق عقوبت یکی از آثار عقلیه است، از آثار شرعی نیست. کی ترتفع این مؤاخذه؟ به سبب ارتفاع اون حرمتی که مجهول است، ارتفاعش ظاهرن به ارتفاع میخوره نه به مجهول. کی ترتفع از ارتفاع تکلیف المجهول به مقام ظاهر؟ پس حالت مؤاخذه اثر شرعی نشد، ولا دلالت للحدیث على ارتفاع المؤاخذه. حدیث عنوان نبوت و امت و آثار شرعی مربوط به وحی و نبی و مقام عمل رو بیان می کند، نه اینکه دلالت بر رفع حکم عقلی داشته باشه. تا انه یقال، در جواب شما میگوییم که ان المؤاخذه و الا تكن بنفسها اثرا شرعیا، لكن ترتیب ثبوتش به این نحوه، الا ان این مؤاخذه مما یترتب بر همون تکلیف مجهول. چجوری مرتب بر تکلیف مجهول میشود؟ به توصیف با وساطت یک چیزی که اون چیز اثر تکلیف مجهوله و به اقتضاء تکلیف مجهوله. یعنی اگر مولا بخواد اون تکلیف مجهول رعایت بشه، در دنبالش این واسطه هست که این واسطه کدومه؟ من ایجاب الاحتیاط شرعاً، شارع باید احتیاط رو واجب کنه برای اینکه بیان دیگری نسبت به حرمت برای مکلف قائم نشده. پس اگر بخواد این حرمت رعایت بشه، باید ایجاب احتیاط کنه. این در جانب اثباتش. وقت در جانب رفعش، فد دلیل و علی رفع اون تکلیف مجهول، حالا که میگه به حسب ظاهر اون حرمت کنار رفته، این دلیلن علا عدم ایجاب الاحتیاط، دلیل بر این است که دنبالش هم نیست. ایجاب احتیاط که نبود، المستتبعه لعدم استحقاق العقوبه بر مخالفت اون تکلیف مجهول. ما تا کلمه ایجاب الاحتیاط رو ذکر کردیم، جای این توهم پیش آمد که خود ایجاب الاحتیاط هم یه تکلیفیه و در دنبالش اگر عقوبتی هست مربوط به خود ایجاب الاحتیاطه، در حالی که بحث ما راجع به عقوبت بر مخالفت اون تکلیف مجهوله. لذا لا یقال اشکال میکنه، میگوید لا یکاد یکون ایجاب الاحتیاط این طور نیست که ایجاد اختیار مستدع استحقاق عقوبت بر مخالفت اون تکلیف واقعی باشه. ایجاب اختیار هم خودش حکمه، خودش مخالفت و موافقت داره، در دنبال خودش استحقاق عقوبت میاد. بل مستدع چیه؟ مستدع استحقاق عقوبت است علا مخالفت ای نفسه، یا مخالفت نفسه باشه بهتره، علا مخالفت نفس ایجاب الاختیار. اما و مقتضا ایجاب غیر الاختیار که تو سایر تکالیف وجوبیه استحقاق عقوبت دارن، ایجاب اختیار هم همینطوره. در حالی که بحث ما راجع به عقوبت بر واقعه، فانه یقال، در جواب این لا یقال میگیم درسته، حاضا این حرف شما درسته، اذا لم یکن ایجاب الاحتیاط حریقی، اگر ایجاب احتیاط هم استقلال داشته باشه، اگر نفسیت داشته باشه، حق با شما. و الا اگر این ایجاب حریقیه، یعنی راه برای اثبات تکلیف واقعی است و برای تحکیم تکلیف واقعی، و الا فهوه اجازه هم، و الا فهوه موجبان لاستحقاق العقوبه علی مجهول، بر اون تکلیف واقعی مجهول، نه خودش. خودش دیگه موافقت و مخالفت نداره، و شاهدش هم اینه که اگر مکلف احتیاط کرد، آیا دو تا ثوابش میدن؟ یه ثواب در این که تکلیف واقعی رو رعایت کرده، یه ثواب هم بر این که ایجاب احتیاط رو رعایت کرده. نه، هرچه عقوبت و مسئولیت ارتباط به واقع پیدا میکنه. و الا فهو موجبون استحقاق العقوبه علی المجهول کما هو الحال، در غیر ایجاب احتیاط از ایجاب و تحریم های حریقیین در باب امارات هم نظرتون هست. میگفتیم گاهی احکامی که به امارات ثابت میشه در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، جمعمون این بود که یکی حکمش حریقیه و یکی واقعی. اونی که حریقی هست برای تحکیم واقعه، نه اینکه مزاده با حکم واقعی باشه. به طور کلی هر کجا ایجاب و تحریم طریقی هست این اصالتی نداره. کما هو الحال فی غیرهی من الایجاب و تحریم طریقیه ضرورت انهو کما یصح، و این که مولا احتجاج بکنه به ایجاب و تحریم های طریقی، صحیح است این که احتجاج بکنه به ایجاب الاحتیاط. اگر مولا ایجاب احتیاط کرد، مکلف مخالفت کرد، مولا بهش گفت چرا مخالفت کردی؟ خب بیان نداشتی. مولا میگه پس من مگر بر تو ایجاب احتیاط نکرده بودم؟ این ایجاب احتیاط قابل احتجاجه. و یقال لما اقدمت مع ایجابه، چرا اقدام بر ارتکاب کردی با اینکه من ایجاب احتیاط کردم؟ عقلم دیگه با وجود ایجاب احتیاط قبح عقاب بلا بیان نداره. و یخرج بهی عن العقاب بلا بیان و المؤاخذت بلا برهان کما یخرج به سایر ایجاب و تحریم های طریقیه. پس در نتیجه عقوبتی که در کار مستقیما به تکلیف واقعی برمیگردد.